دولت عشق.
با نام و یاد یگانه هستی آفرین. دوستان و یاران همراه، با برنامه دیگر از دولت عشق مهمان خانه های گرم و مهربان شما هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. در این برنامه با بررسی جایگاه موسیقی نزد مولانا جلال الدین محمد بلخی میپردازیم. امیدواریم مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گیرد و فرصت همراهی ما را تا پایان برنامه داشته باشید. افلاطون میگوید نغمه و وزن موسیقی تأثیر فوق‌العاده‌ای در روح انسان دارد و اگر درست به کار رود میتواند زیبایی را در رؤیاهای روح جایگزین کند. موسیقی تأثیر شگرف بر روح آدمی دارد و میتواند لطیف‌ترین احساسات انسانی را برانگیزد. ابونصر فارابی، فیلسوف و موسیقیدان شهیر و صاحب کتاب موسیقی کبیر نیز میان فطرت انسان و موسیقی پیوند قائل شده و پیدایش موسیقی را معلول سرشت آدمی می داند. جایگاه موسیقی در فرهنگ معنوی و مذهبی نیز با اهمیت است. ادیان و مذاهب مختلف تجلیگاه نمونه هایی از موسیقی هستند. آیین‌ها و مراسم گوناگونی در هر کیش و مذهبی وجود دارد که هر یک به نوعی با گونه‌ای از موسیقی همراه است. بر اساس اسناد به دست آمده، موسیقی انسان‌های نخستین به هر شکل و صورتی که بوده، جنبه روحانی داشته و در قالب ستایش و نیایش خدایان و مناسک دینی بوده است. در فرهنگ اسلامی نیز می توان از موسیقی عاشورایی و تعزیه، موسیقی عبادی مانند اذان، تلاوت قرآن، روزه و نیایش و همچنین موسیقی عرفانی نام برد. در فرهنگ و ادب ایران موسیقی پیوند دیرینه با شعر دارد. ابونصر فارابی معتقد است که اگر اشعار با موسیقی همراه شوند، عنصر تخیل در آنها بیشتر شده و در نتیجه مخاطبان بیشتری را جذب می کند. دکتر حسین نصر، فیلسوف معاصر، در بحثی به این ارتباط تنگاتنگ موسیقی و شعر اشاره کرده و میگوید در تمدن اسلامی به طور کلی موسیقی بسیار آمیخته با شعر بوده است. شعر شکل مطلوب هنر در جهان اسلام است و این توجه به شعر مستقیماً ناشی از ساختار موزون و آهنگین آیه های قرآن است. هیچ ملت مسلمانی را نمی‌یابید که سنت شعری بسیار غنی نداشته باشد. برخی از بزرگترین شاعران در جهان اسلام نوازندگان و موسیقیدانان بزرگی نیز بودند. لذا شعری آفریدند که بسیار موسیقیایی است. از اشعار بسیار موسیقیایی صحبت کردیم. نمونه بارز چنین شعرایی مولانا جلال الدین محمد بلخی است. مهارت مولانا در علم موسیقی سبب شده که او بتواند در اوزان مختلف و متنوع شعر بسراید. او هم در موسیقی علمی و هم در موسیقی عملی تبحر داشته است. با نگاهی به دیوان اشعار مولانا می توان دریافت که او به خوبی با تمام اوزان شعر فارسی و عربی آشنایی داشته است و در جای جای دیوان غزلیات شمس می توان نشانه های آگاهی او از موسیقی را یافت. برای مثال او در یک غزل خود بیش از 20 اصطلاح موسیقی ایرانی را از قبیل نام سازها و پرده ها و مقام های موسیقی آورده است. میزن ستا که یکتا گشتم مکن دوتایی، یا پرده رهاوی یا پرده رهایی. بی زیر و بی بم تو ماییم در غم تو، در نای این نوازن کفغان زبی نوایی. قولی که در عراق است درمان این فراق است، بی قول دلبری تو آخر بگو کجایی. مولوی با موسیقی عملی نیز آشنایی کامل داشته و نوازنده چیره دست رباب نیز بوده است. مهارت او در نواختن رباب تا حدی بوده که حتی در ساختمان این ساز تغییرات نیز پدید آورده است. دکتر شفیع کتکنی، محقق و استاد زبان و ادبیات فارسی، اعتقاد دارد که از ابتدای شعر فارسی تا به امروز آثار بازمانده هیچ شاعری به اندازه جلال الدین محمد بلخی با نظام موسیقیایی هستی و حیات انسان هماهنگی و ارتباط نداشته است. اشعار مولانا بر روشنی بیانگر مهارت موسیقیایی او بوده و اشعار غنایی مولانا با موسیقی درآمیخته است. شاید بتوان گفت که هیچ شاعری تا به این حد موسیقی را در شعر خود وارد نکرده است. عنصر موسیقیایی در غزلیات مولانا آنچنان مشهود است که حتی خواندن ساده اشعار او بی ساز و آواز در مخاطب شور و وجد می آفریند. ای یوسف خوش نام ما، خوش می روی بر بام ما، ای در شکست جام ما، ای بر دریده دام ما. آشنایی مولانا با موسیقی به دوران نوجوانی او برمی گردد. آن هنگام که او همراه خانواده از بلخ به بغداد مهاجرت می کردند. در این سفر او با موسیقی کاروانی آشنا شد و نیز از هر شهر که می گذشتند با موسیقی محلی آن دیار آشنا می شد. به تعبیر دکتر زرینکوب، آهنگی که شتربان می خواند و نغمه نایی که قوال کاروان می نواخت او را با لحنها و گوشه های ناشناخته دنیای موسیقی آشنا می کرد. مولانا اما تا پیش از دیدار شمس چندان به موسیقی نمی پرداخت. او به تدریس و وعظ مشغول بود تا اینکه با شمس آشنا شد و همین آشنایی موجب تولد دوباره مولانا شد. شمس از مولانا خواست که سماع کند و این در حالی بود که مولانا پیش از آن هرگز سماع نکرده بود. در نگاه مولانا موسیقی از جایگاه و اعتبار ویژه‌ای برخوردار است. او مانند بسیاری از حکمای اسلامی موسیقی را تنین گردش افلاک می‌دانست. در واقع مولانا با نظریه فیثاغورس درباره موسیقی موافق بود و عقیده داشت که اصول موسیقی از نغمات کواکب و افلاک گرفته شده است. او این باور خود را در دفتر چهارم مثنوی و در ضمن داستان ابراهیم ادهم گفته است. پس حکیمان گفتند این لحنها از دوار چرخ بگرفتیم ما، بانگ گردش‌های چرخ هستیم که خلق می سرایندش به تنبور و به حلق. مثنوی دفتر چهارم بیت 732 و 733. گفته شده است که فیثاغورس با ذکاوت قلبی و روشنبینی خود اصول موسیقی را بر اساس نغمه‌های افلاک استخراج کرده است. در واقع او موسیقی را که پیش از آن نیز وجود داشته با ریاضیات درآمیخت و قواعد و اصول دقیقی برای آن تنظیم کرد. همچنین مولانا بر این عقیده بوده است که تأثیر نغمه‌ها و اصوات موزون بر روان آدمی از آن روست که آنها نغمه آسمانی و ملکوتی جهان پیشین را در ما می‌انگیزد. چرا که به اعتقاد مولانا روح آدمی پیش از آن که به این جهان هبوط کند در عالم لطیف الهی سیر می‌کرده و نغمات آسمانی را می‌شنیده است. بنابراین موسیقی زمینی تذکار و یادآور موسیقی آسمانی است. لیک بود مقصودش از بانگ رباب، همچو مشتاقان خیال آن خطاب. ناله سرنا و تهدید دهل، چیزکی ماند بدان ناقور کل. مؤمنان گویند کاثار بهشت، نغز گردانید هر آواز زشت. ما همه اجزای آدم بوده ایم، در بهشتان لحنها بشنوده ایم. مولوی علی‌رغم این که موسیقی این جهانی را یادآور موسیقی آن جهانی می‌دانسته، با این حال به تفاوت این دو نوع موسیقی اشاره دارد و می‌گوید گرچه بر ما ریخت آب و گل شکی، یادمان آمد از آنها چیزکی، لیک چون آمیخت با خاک کرب، کی دهندن زیر و این بم آن طرب. مولانا عقیده داشت که هیچ زبانی توان تعریف عشق را ندارد مگر نوا و موسیقی. مولانا از ناله نی حدیث راه پرخطر عشق را میشنود و از بانگ رباب ناله جانسوز عاشق دلسوخته ای را میشنود که از دوست و محبوب دور افتاده است. هیچ میدانی چه میگوید رباب؟ زشک چشم و از جگرهای کباب؟ پوستیم دور مانده منز گوشت، چون ننالم در فراق و در عذاب. ما غریبان فراقی میشهان، بشنوید از ما الى الله المآب. مولانا دیوان شمس. مولانا موسیقی را در هستی در جریان و سیلان می‌بیند و بر همین اساس معتقد است که روح آدمی طالب موسیقی است. مولوی در همین رابطه در مثنوی حکایت شخص تشنه‌ای را می‌آورد که بر سر دیواری نشسته که در زیر آن نهری پر آب قرار دارد. او چون به آب دسترسی ندارد، سنگ‌هایی از دیوار می‌کند و در آب می‌اندازد تا نوای برآمده از آن را گوش کند و آتش روحش را فرو بنشاند. بر لب جو بود دیواری بلند، بر سر دیوار تشنه دردمند. مانعش از آب آن دیوار بود، از پی آب و چو ماهی زار بود. ناگهان انداخت او خشتی در آب، بانگ آب آمد به گوشش چون خطاب. آب میزد بانگ یعنی هی تو را، فایده چه زین زدن خشتی مرا. حکایت جالبی است. آب از فرد سنگنداز میپرسد که چرا این کار را میکنی و از این سنگندازی چه هدفی داری، و آن شخص برای کارش دو دلیل ذکر میکند که علت اول لذتی است که از موسیقی آب به دست میآورد. تشنه گفت آبا مرا دو فایده است، من از این صنعت ندارم هیچ دست. فایده اول سماع بانگ آب، کو بود مر تشنگان را چون رباب. بانگ او چون بانگ اسرافیل شد، مرده را زین زندگی تحویل شد. یا چو بانگ رعد ایام بهار، باغ میابد از او چندین نگار. چون دم رحمان بود کو از یمن، میرسد سوی محمد بیدهن. یا چو بوی احمد مرسل بود، کان به آسی در شفاعت میرسد. دومین دلیل سنگندازی آن فرد آن است که با هر خشتی که از دیوار میکند و در آب میاندازد به آب نزدیکتر میشود. فایده دیگر که هر خشتی کزین، برکنم آبم سوی ماء معین. کس کمی خشت دیوار بلند، پستر گردد به هر نغمه که کند. پستی دیوار قربی میشود، فصل او درمان وصلی میشود. هر که عاشقتر بود بر بانگ آب، او کلوخ زفتر کند از حجاب.
ای رستخیز ناگهان، وی رحمت بی منتها، ای آتشی افروخته در بیشه اندیشه ها. امروز خندان آمدی، مفتاح زندان آمدی، بر مستمندان آمدی چون بخشش و فضل خدا. خورشید را حاجب تویی، امید را واجب تویی، مطلب تویی، طالب تویی، هم منتها هم مبتدا، در سینه ها برخاسته اندیشه را آراسته، هم خیش حاجت خواسته هم خیشتن کرده روا. ای روح بخش بی بدل وی لذت علم و عمل، باقی بهانه است و دغل کین علت آمد وان دوا. ما زان دغل کژبین شده با بی گنه در کین شده، گه مست حورالعین شده گه مست نان و شوربا. این سکر بین هل عقل را، وین نقل بین هل نقل را، که از بهر نان و بغل را چندین نشاید ماجرا. تدبیر صد رنگ افکنی بر روم و بر زنگ افکنی، و اندر میان جنگ افکنی فی اصطناع لا یرا. میمال پنهان گوش جان، مینه بهانه بر کسان، جان رب خلصنی زنان والله که لاغ است ای کیا. خامش که بس مستعجلم، رفتم سوی پای علم، کاغذ بنه بشکن قلم، ساقی در آمد الصلا.
دوستان ارجمند، تشکر که با برنامه دولت عشق همراه بودید. سپاسگزار هستیم از همراهیتان. تا برنامه دیگر و گفتار دیگر، ایام و کام.